چهارم تیر ماه 1351 برابر با موضوع سخنرانی انتظار عصر حاضر از زن و سلمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. امشب قرار بود که متن سخن را جناب آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای به عهده داشته باشند که در این رشته کار کردن و مرد آگاهی هستند، ولی متاسفانه برای ایشون امکان شرکت در این برنامه پیش نیامد و من میخواستم در مقدمه سخن ایشون چند پیشنهاد عملی مطرح کنم. پیشنهاد عملی به معنا که سخن گفتن از حقوق زن، شخصیت زن یا نقطه نظر اسلام در باره زن، یک مسئولیت است و عمل کردن و بر اساس این ارزش هایی که معتقدیم اسلام قائل است و حقوقی که معترف است، نظام اجتماعی و زندگی مون را هم تطبیق بدیم مسئله دیگری. ولی غالبا ما به همین اکتفا می کنیم که مثلا اسلام در باره علم خیلی تکیه می کنند و این همه ارزش برای علم قائله، یا اینکه در باره حقوق انسان یا حقوق زن این همه تکیه شده یا این حقوق مترقی وجود داره. اما متاسفانه از این ارزش ها و از این حقوق انسان امروز و مسلمان امروز استفاده نمی کنه. وقتی میشه استفاده کرد که بر اساس آگاهی هایی که پیدا می کنیم عمل هم بکنیم. و بسیار هم کسانی که می دانند در اسلام زندگی، جامعه، روابط اجتماعی یا حقوق زن، حقوق فرزند، حقوق خانواده چیست، اما در عمل تابع سنت های غیر اسلامی کهنه هستند و حتی گستاخی این را که بر اساس ارزش های اسلامی زندگی خودشون به تغییر بدند ندارند. اینی که در مرحله حرف باقی میمانیم، باید کار کنیم و هر نظری و هر بحث علمی که درباره اسلام مطرح میکنیم باید تکمیلش کنیم با پیشنهادهای عملی که اکنون در شرایط فعلی چگونه می شود به این حقوق، به این ارزش‌ها و به این دستورها عمل کرد. اینه که همیشه باید بعد از طرح یک مسئله سوال مطرح بشه که برای پیاده کردن چه باید کرد. به این مسئله می خواستم بپردازم. ولی البته این بحثیست که به عنوان مقدمه بر یک طرح علمی و به یک بحث علمی مفیده و در این شرط فقط طرح چند پیشنهاد عملی و اتفاق کردن به وجه عملی کار به نظر من احساس و نیاز عموم رو اشباع نمی کنم. این است که من از طرف ناچارم موضوعی رو که برای عنوان کردن در این شب مطرح کردم در ذهن خودم، از این صرف نظر کنم و از طرفی نه آمادگی و نه شایستگی طرح علمی مسئله دارد، به خصوص که این شب شب بزرگی، شبی است که به نام فاطمه و یاد بوده زندگی او، شخصیت او و رسالت او و مرگ او. اینجا عده‌ای از عاشقان خاندان او و معتقدان راه او گرد هم آمدند و به هر حال متوقعند که از او سخن گفته شود. من اون چیزی می‌دانستم در این رشته سال پیش در چنین شبی مطرح کردم که غالبا شاید دیده شنیده باشید، و بعد هم اضافاتی کردم و یک شرح حال تحلیلی درباره زندگی حضرت فاطمه و نقش اجتماعی او نوشتم که به نام فاطمه، فاطمه هست از طرف ارشاد چاپ شدم. اون چیزی که امشب میخواستم به طور کلی حرف کنم، نه یک بحث دقیق فنی علمی و نه هم یک طرح پیشنهادی عملی، بلکه طرح کلی مسائلی است که امروز در زندگی ما مطرحه، از اون نوع که در مقدمه کتاب فاطمه و فاطمه هست عنوان کردن. مسئله حقوق زن، نقص زن در طول تاریخ یک مسئله در این حال علمی و فکری بوده. مذاهب مختلف، فلسفه های مختلف، نظام های اجتماعی مختلف جبهه‌گیری مختلفی در این باره داشتن. امروز به خصوص از قرن 18، 19، 20 و بالاخر بعد از جنگ بین الملل دوم، مسئله خاص حقوق اجتماعی و ویژگی های انسانی زن در مجامع علمی و همچنین در جریانات اجتماعی و سیاسی جهان به شکل یک حادثه و به شکل یک تکان شدید روحی و به شکل یک بحران انقلابی مطرح شده. خود به خود جامعه های سنتی، جامعه های تاریخی و جامعه های مذهبی چه در شرق و چه در غرب و چه جامعه های دینی و چه جامعه های قومی، چه بدوی و چه متمدن و بالاخره چه مسلمان و چه غیر مسلمان، در هر حدی از مرحله تکامل اجتماعی و فرهنگی و مدنی باشند، مستقیما تحت تأثیر این اندیشه ها و این جریانات فکری و حتی این واقعیت های نوین اجتماعی قرار گرفتند. متاسفانه بحران اونچنان که در غرب آغاز شده و اونچنان که قدرت‌های نیرومند حاکم در قرن بیستم تقویتش می‌کنند، در سراسر جامعه‌های بشری و در همه محدوده‌ها و حتی حصارهای بسته مذهبی و سنتی شیوع پیدا کرده و کمتر جامعه‌های سنتی و فرهنگی و تاریخی هستند و یا حتی مذهبی که بتوانند در برابر این سیل مهاجم و فراگیرنده و تغییر دهنده ایستادگی درست کنند. غالبا مقابله با این مدرنیسم خاصی که به نام آزادی زن مطرح شده، مقاومت در برابرش به شکل تکیه کردن به سنت‌های کهنه یا به شکل مقاومت و معارضه متعصبانه و کور انجام شده. اینه که نتونستن در برابر این تغییرات و در برابر این حمله مقاومت کنن و از هجوم و پیشروییش بکاهن. گروه دوم که اکثریتن و بیشتر تحصیل کرده های جدید و بیشتر شبه فرهنگی ها یا به قولی شبه روشن فکران در این جامعه های عقب مونده، این بحران را با شدت استقبال کردند و خودشان یکی از قوی ترین عوامل توسعه و تقویت این دگرگونی شدید و غیرانگر بودند. خود به خود در جامعه های سنتی، در جامعه های مذهبی و من جمله در جامعه های اسلامی در برابر هجوم مدرن معابانه آزادی زن به اون معنایی که غرب اعلام کرده، از هر دو جناح تقویت کننده و پذیرنده و تأیید کننده بوده. هم جناح چهره روشنفکر و مدرن جامعه های اسلامی و یا غیر اسلامی در شرق که پذیرفته به عنوان سمبول تمدن جدید و به عنوان پیشرفت و به عنوان روشنگری و روشنایی. جناح های سنتی و کهنه با مقاومت ناشیانه و مقابل کوبی های غیر علمی و غیر منطقی غیر مستقیم زمینه را در داخل این جامعه برای تقویت اون فکر و برای پذیرش هرچه بیشتر این بحران آماده کرده، برای اینکه این یک قانون بزرگه، یک قانون بزرگ مثل یک بنزین وقتی که ریخته میشه توی خانه و بعد مشتعل میشه از یک گوشه‌ای، کسانی که عجولانه ناپخته غیر منطقی کوشش میکنند و تلاش میکنند تا آتش را خاموش کنند، اینها بیشتر به توسعه هرچه بیشتر این شعله و این آتش کمک میکنند. این است که غالبا این مقاومت ها در برابر غرب به صورت ناشیانه ای اونچنان شکل گرفته که زمینه را مساعد کرده برای پذیرش جامعه و برای ایجاد عقده در درون این جامعه ها و برای ایجاد یک اکثر عملی که نتیجه استقبال از دعوت قرب بوده. بسیار کمن جامعه هایی که توانستن در برابر این دعوت قرب، دعوت جدید قرب، خوب بیستن، خوب اکثر عملشان بدهن و آگاهانه شکل زندگی خودشان را انتخاب کنن. بسیار کم. یکی از عوامل بزرگی که میتواند جامعه های شرقی را در برابر هجوم فکری و فرهنگی فرد که یکی از وجوهش زندگی زن و وجهه زن مدرنه توانایی مقاومت ببخشد، داشتن فرهنگ غنی، تاریخ تو از زیبایی و تجربه و ارزش و عقیده و همچنین داشتن حقوق انسانی مترقی و بالاخص داشتن چهره های بسیار پرشکوه و کامل انسانی در نظر و در تاریخ اون قومه. و خوشبختانه از این جهت جامعه‌های اسلامی اگر چه نتوانستند آگاهانه در برابر هجوم استعمار غربی بایستند، ولی از نظر نیرو و امکانات فرهنگی دارای تاریخ و فرهنگ و مذهب بسیار مترقی هستند که میتوانند با تشیه به اون و با احیای اون و با رواج ارزش‌های انسانی موجود در فرهنگشون و در گذشتشون نسل جدید را توانایی مقاومت در برابر فرد ببخشند. و در این زمینه خاصی که موضوع سخن ما، بزرگترین سلاح برای مبارزه با تحمیل ارزش‌های غربی و بزرگترین وسیله برای ایجاد مقاومت آگاهانه در نسل جدید جامعه‌های اسلامی در برابر دعوت غرب، داشتن چهره‌های بسیار ممتاز و شخصیت‌های نمونه متعالی زنده در تاریخ و در مذهب اسلام، که اگر این چهره‌ها دقیقاً شناخته بشن و این چهره‌ها دقیقاً تصویر بشن و این شخصیت‌ها درست عالمانه آگاهانه با بینش علمی و نو با سازی بشه یادشون و احیا بشه نامشون و دو مرتبه تر بشه شخصیت و رسالتشون، نسل جدید احساس خواهد کرد که برای نجات از سنت‌های کهنه، و زن جدید احساس خواهد کرد که برای رهایی از سنت‌های انحرافی و ارتجاعی لزومی ندارد که به دعوت‌های منحرفان تر غرب به نام مدرنیسم پاسخ مثبت بده، بلکه خود الگوهای بسیار متعالی برای پیروی برای خودسازی دارد و در رأس همه این تصویرها و در بالای همه این نمونه های متعالی فاطمه قرار دارد. اون چی که مهمه و اون چی که تلاش ما همه موقوف به این هدف هست این است که این مسائل مربوط به زن، مربوط به علم، مربوط به جامعه، مربوط به فرم زندگی، مربوط به روابط طبقاتی، مربوط به بینش علمی، مربوط به جهان بینی، همه در اسلام مطرح هست. کوشش ما این است که امروز برای حل مشکلاتمون و پاسخگویی به سوالات این زمانمون و برای درگیری های فکری که اکنون داریم و برای نیازهایی که اکنون حس میکنیم چگونه بتوانیم این ارزش‌ها را و این درس‌ها را بفهمیم و نیز چگونه بتوانیم تحقق برسیم و ازش بهره بگیریم، این هدف اساسی کار ما. مسئله اساسی چگونه فهمیدن اهل بیت به عنوان بخصوص شیعه که تهیه شدیدتر و روشنتر و مشخصتری نسبت به اهل بیت داره، چون اهل بیت ارزش‌هاش فقط منحصر به یک قوم خاصی نه تنها منحصر به ما نیست و نه تنها همه مسلمان‌ها، امروز که دوره تبلیغات زهرآگین دستگاه‌های خلافت دیگه نیست، همه روشن فکران کشورهای اسلامی به نمونه های متعالی که از این خانه کوچک که به اندازه همه تاریخ بزرگتر بیرون آمدن، نه تنها همه معترفند بلکه هر کس به ارزش های مترقی انسانی معترفه، به تابلو بودن، سرمشق بودن و اسره بودن ابعاد گوناگون و چهره های مختلفی که این بیت را ساخته اند معترفند. این ارزش‌ها بالاتر از ارزش‌های فرقه‌ای و تاریخی و قومی خاصه. ارزش‌های متعالی و ماوراء تاریخی و ماوراء فرقه‌ای و انسان نمونه‌ای همیشه است. بنابراین هر کس به انسانیت حرمت قائل است و هر کس ارزش‌های انسانی را آگاه است و هر کس تعهد یک روشن فکر انسان در دنیا داره، به ارزش‌هایی که این خانه خلق کرده در صحنه تاریخ بشری مختلف است و متعهد. اما مسئله چگونه فهمیدنه؟ مسئله این است که وقتی شرح حال مثلا فاطمه را تکرار میکنیم، چگونه از حال او، از کار او و از نقش اجتماعی و فکری و مذهبی او درس بگیریم و بیاموزیم و به عنوان راهنمایی در زندگی خود و گروه خود و جامعه خود ازش بهره گیریم. این مسئله مسئله اساسی. چگونه فهمیدن؟ همه تلاش ها باید امروز در مسیر تعهد روشن فکران این جامعه، در مسیر خوب فهمیدن فرهنگ شیعی، مذهب شیعی، خوب فهمیدن تاریخ اسلام و مذهب اسلام قرار بگیره. خوب فهمیدن این کلید نجات همه ما و از جمله خوب فهمیدن فاطمه. این که گفتن بعد از جنگ بین الملل دوم مسئله زن به صورت حساس ترین مسئله و به صورت حساس تر از همیشه مطرح شد در غرب، به خاطر این است که یکی از علل قویش خود جنگ بین الملل دومه. جنگ بین الملل دوم روابط خانوادگی به متلاشی کرد. این جنگ ارزش‌های سنتی و ارزش‌های مذهبی و همچنین مراسم و رسوم و اخلاق و معنویت اجتماعی رو در هم ریخت و بعد ویرانگری ناگهانی همه چیز در دوره جنگ که منحنی قساوت، جنایت، تجاوز و قتل و قربانی شدن همه چیز بالا میره ناگهان، از نظر فکری و اخلاقی نیست تأثیر بسیار انحرافی در نسل بعد از جنگ میگذاره که امروز قرب هنوز بعد از اینکه یک رفت قرن از جنگ گذشته آثار شومش ره در روح و فکر و حتی هنر و فلسفه امروز حس میکنه. دیگه جنگ بین الملل دوم کسانی که آلمان رو دیدن، فرانسه رو دیدن، حتی امریکای دور از جنگ رو دیدن، با اونهایی که بعد از دوره جنگ رفتن احساس میکنن که در این فاصله بیش از چندین قرن گویی گذشته است و ناگهان همه چیز در یک نسل فرو ریخته. و بنابراین یکی از آثار طبیعی انحراف‌های ناشی از جنگ مسئله فرو ریختن ارزش‌های اخلاقی بود که همواره زن حامل آن بود. و اما پیش از این غرب با مبارزه همه جانبه از نظر فلسفی، از نظر فکری و از نظر اجتماعی و از نظر تولیدی و از نظر تمدن و فرهنگ که با قرون وسطا، یعنی مذهب قرون وسطایی کلیسا، یعنی مذهب کاتولیک حاکم در غرب درگیر بود، وقتی با کلیسا در افتاد و با مذهب قرون وسطایی در افتاد، قرب خود به خود علیه همه قیدها، حدود و ارزش‌های اخلاقی و فکری و اعتقادی که کلیسا به نام دین از اونها دفاع می‌کرد و حمایت می‌کرد، همه اونها رو بهش حمله کرد و نابود کرد و در مسیر پایگاه هایی که کلیسا به نام دین ازش حمایت میکرد و هموار مذهب نگاهبانش بود، ارزش و حقوق و شخصیت معنوی و اجتماعی و انسانی زن بود. و همچنین قیدوبندها و سنتهای ضد زن و انحرافی که همه در یک آمیختهی به نام سنت مذهبی در قرب وجود داشت و مجموعاً کلیسا به نام دین از همش دفاع میکرد. و بعد از زنستان، بعد از رشد بورژوازی و بعد از انقلاب بورژوازی و فرهنگ بورژوازی که فرهنگ آزادی فردیست پیروز شد بر کلیسا، پیروز شد بر حاکمیت حقوقی و اخلاقی و روحی و علمی کلیسا و مذهب، خود به خود این پایگاه هم در مسیر هجوم و حمله بورژوازی نابود شد. و اینکه همه قیدها و ارزشها و حتی سنتهای انحرافی یا سنتهای انسانی، ارزشهای مثبت یا منفی که مجموعاً به نام دین ازش حمایت میشد در چهره زن، همه مجموعاً در برابر رشد بورژوازی و فرهنگ بورژوازی همه فرو ریخت و سقوط کرد. و ناگهان مسئله آزادی جنسی مطرح شد. و در این آزادی جنسی، چون زن همه محرومیت ها و قیدهای ضد انسانی خودش را هم میدید داره از بین میره، این شعار را به شدت استقبال کرد تا وارد علم شد. و همونطور که در درس اول تاریخ ادیان گفتم، اون چیزی که بنا علیه مذهب در دنیای جدید مطرح شده و به نام نظریه علم و بینش علمی علیه مذهب امروز مطرح شده، این بینش بورژوازی و علم بعد از قرون وسطا که در خدمت کلیسا بود، بعد برخلاف ادعای امروز آزاد نشد، از قید کلیسا آزاد شد، به قید بورژوازی رشد یافته حاکم امروز در آمد. و اگر امروز می‌بینیم به نام علم با مذهب مخالفت میشه و به نام علم با ارزش‌های اخلاقی مخالفت میشه، این علم نیست که مخالفت میکنه، در این بوت علم و در این قیافه گوساله زرین علم سامری بورژوازی زرساز زرگر است که بند برمیدارد. چنانکه در قرون وسطا هم این فئودالیته بود که از اون سنت‌های اجتماعی و اخلاق اشرافیت و فئودالیته و شوالیه بازی حمایت می‌کرد و اونها را توجیه می‌کرد و نامش مذهب بود و اسمش را دین گذاشته بود و مسیحیت. نه اونجا مسیحیت بود که از فئودالیته دفاع می‌کرد و نه اینجا علمه که از مذهب انتقاد می‌کنه. اونجا نظام فئودالیته است، اینجا نظام بورژوازی. و روشن فکرانی که مبنای تحولات اجتماعی را در اقتصاد و در زیر بنای مادی اجتماعی میدانند، بهتر میتونند منطق من را بپذیرند. تا فروید آمد. فروید که یکی از همین گوساله های بورژوازی که در درون این گوساله علم باز بینش و روحیه آزادی طلب بورژوازی است که بنگ برمی‌دارد، مکتب علمی سکسوالیته را بنیاد نهاد، اصالت جنسی. یکی همه ارزش‌های انسان به بورژوازی اصولاً طبقه تبته اساساً، برخلاف فئودالیته که یک نظام ضد انسانیه، اما باز ارزش‌های عیاری را به هر حال و اخلاق نجیب زادگی را به هر حال تقویت می‌کنه، گرچه او اخلاق هم یک اخلاق انحرافی. اما بورژوازی یک بینش چارچوبی داره که همه ارزش‌های متعالی انسانی رو حس نمی‌کنه جز پول، و او هم پول چارچوبی، طبقه متوسطه، طبقه پسته. اینه که عالمی که در دوله حکومت بورژوازی و رشد روحیه بورژوازی هم میاندیشه، تحقیق علمی هم میکنه، تو اقتصاد وقتی میره مجموعه ارزش‌های فرهنگی و معنوی و فداکاری‌های انسان، شهادت‌ها، نبوغ‌ها، قهرمانی‌ها، صبرها و مبارزات و نبوغ‌ها و احساسات، عواطف، هنر، ادبیات، همه رو میاره روی اقتصاد به معنای لخت و عریان و پست معامله و مصرف. و اون که وارد رشته زبانشناسی میشه، رشته انسانشناسی میشه، همه ابعاد جلوه ها و تجلی های روح اسرارآمیز و عمیق انسان را که مذهب به نام روح خدایی و استعداد ماورایی و خدایی انسان تلقی میکنه، این همه را جلوه های گوناگون عقده های سرکوفته جنسی مینامد و نبوغ را دیوار به دیوار جنون و همه تلاش ها، کوشش ها، عقیده ها، مقاومت ها، پیگیری ها را همه را باز یا باز شدن معکوس عقده های سرکوفته جنسی و همه احساس های لطیف انسانی را همه. استاد تز دکترا لازم جامعه شناسی فرهنگی تز دکترا می‌نویسه، فارسی خیلی خوب یاد گرفته بود، چندین ماه عمله و اینجا تز دکترا در ادبیات فارسی بنویسه، خیلی تحت تاثیر عرفان ایران قرار گرفته بود، ولی زیاد به حافظ تکیه می‌کرد. گفتم مولوی که استاد بزرگتر همه است، چرا به او توجه تو نداری؟ گفت اون انحراف جنسی داشته. گفتم چه انحرافی؟ کجا؟ گفت در رابطش با شمس تبریزی. معلوم میشه از اون غزلها غزلهای سکسوئله. به قولی گفته بود که خودش هم اعتراف کرده، گفته که من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. بعد از نفیرم مرد و زن نالیدن. این معلوم میشه که انحراف بشه. داستان نی و خود نیره که مثال میزد به عنوان همونجور توجیه میکرد که اون داستان عطار در تعبیر خواب فروید توجیه میکنه. اونهایی که واردن میدونم یعنی فروید در بورژوازی جدید که علارغم همه اخلاق ها، همه ارزش های انسانی و همه جلوه های متعالی روح بشری علیه همه وسیل شد و اسمش به گذاشت واقعیت گرایی، رئالیسم، و این رئالیسم هم از قول بورژوازی نقل نمی کنه، از قول فیلسوف و عالم و روانشناس و انسانشناس نقل می کنه. همه اینا ابزار دست همون تداره هستن. همه اینا در حد یک حیوان جنسی یا حیوان اقتصادی خلاصه کرد و این است که بورژوازی که همه رو نفی کرد، خودش در جای همه مذهب‌ها، در جای همه مکتب‌ها، همه فرهنگ‌ها و همه ارزش‌های انسانی خودش یک مذهب ساخت، خودش یک مکتب ساخت، خودش یک معبد ساخت و خودش یک پیامبر برای انسان‌های مفلوط این قرن که همه باید قربانی او باشند ساخت. به این پیغمبر بورژوازی فروید اسمش و مذهبش جنسیت و معبدش فرویدیسم و نخستین قربانی که در کنار این معبد زد شد ارزش‌های انسانی زن بود. اینی که ما چون در شرق هستیم هنوز از استعمار سخن میگیم، استعمار غربی، این احتیاج به توضیح داره. استعمار غربی به این معنا نیست که غرب شرقه استثمار میکنه یا استعمار میکنه. یه قدرتی وجود داره، یه طبقه جهانی وجود داره که هم شرقه و هم غربه استثمار میکنه. و اگر فرصت میبود میگفتم که این قدرت توده های مردم خود اروپا را بیشتر از توده های مشرق زمین مسخ کرده و استثمار کرده و به بیگاری و به بیچارگی کشیده و میکشه. عوامل گوناگونی که برمی انگیزه این قدرت حاکم بر جهان تا کشورهای شرقی ره، جامعه های شرقی ره، نسل جدید کشورهای اسلامی ره سربند کنه به مسائل انحرافی، به حساسیت های جزئی، به مسائل داخلی، به شایع سازی، به تفرق اندازی، به ایجاد بدبینی، به دور خود پیچیدن و هی به جان هم افتادن و همه برای این که همه از او غافل بمانند. این قدرت در خود غرب نیز برای نابود کردن و برای تنظیم کردن و مسخ کردن توده های جوان و نسل جوان انسان دوست خود اروپا هزاران دینه بدتر و جنایت های بدتر از جنایاتی که به نام استعمار در کشورهای دیگه میکنه این همه کوشش دستگاه های جاسوسی که در دنیا پشره در هوا نعل میکنن میبینیم خروارها تون مواد مخدر را از شرق به غرب آزادانه و بر اساس سازمان های عظیم جهانی که در همه جا دنیا هواپیماهای شخصی دارند و اداره دارند و مرکزیت دارند نقل مکان میکنه و به فروش میرسونه و تولید میکنه، کارخانه ها دارند، بندرها دارند، کشتی ها دارند و این دستگاه های پلیسی نمیتونه در دنیا اینها رو در امریکا و در اروپا بگیره به خاطر این است که اینها کالاهایی تا نسل انسان دوست روشن و جوان خود اروپا نفهمه که چه قدرتی بر سرنوشت انسان امروز حاکمه. اون قدرت هم قبل استثمار میکنه و هم شغل انتهاب یا رابطه با شغل ما کلی میگیم رابطه قبل شغل بلا هم شهر و هم قرد هر دو انسان قربانی این قدرت ضد انسانی حاکمه و اینه که یکی از بزرگترین ماده هایی که ساخته از نظر فکری و از نظر اجتماعی و از نظر اقتصادی و از نظر اخلاقی و از نظر اینکه روح اجتماعی امروز انسان باشه تا جانشین همه روح‌های دیگه بشه، جانشین همه ارزش‌های دیگه بشه، جانشین همه برخورداری‌های دیگه و آزادی‌های دیگه بشه، این عبارت است از جنسیت فرویدی. اینه که ناگهان می‌بینین در اروپا همه فیلم‌ها که خودش فیلم ها یکی از بهترین نمونه های وابستگی هنر به سرمایه داری غربیه، برای اینکه تنها هنریست که نمیتونه بدون سرمایه زندگی کنه غیر نقاشیه. یک نقاش لاب بدون یک شای پول میتونه آثار بزرگ نقاشی رو خلق کنه، اما فیلم ساز باید در اختیار سرمایه های چند میلیون دلاری و چند میلیارد دلاری باشه. خود به خود این هنر در خدمت سرمایه است و اونجا بهتر میشه مطالعه کرد که این قدرت حاکم بر جهان چه بلاهایی به سر انسان از طریق هنر میاره. ناگهان میبینیم به خصوص بعد از جنگ بین الملل دوم دو عنصر فقط و فقط مایه اساسی هنر جهان میشه، یکی خشونت و یکی جنسیت، و این دو هر دو ارمغان جنگه به خاطر اینه که تصادفی چند تا کارگردان یا چند تا پیس نویس به این مسئله پی نبودن. عمیق‌ترین جامعه شناسان و روانشناسان و انسانشناسان وابسته به این قدرت جهانی هستند که برای تخدیر اندیشه های بشریت از بهترین و قوی‌ترین قدرت تبلیغاتی دنیا که فیلمه استنداد کردن تا همه ارزش‌ها را نابود کنند و به جاش فقط یک مکتب همه مذهب‌ها را نابود کنند و به جاش یک مذهب، مذهبی که خودش می‌سازه جانشینش کنه و اون فرویدیسم. و بعد هم این شبه علمای دست سوم و چهارم کشورهای دست سوم و چهارم که به نام روشن فکری و علم امروز و روانشناسی امروز امثال اینا خیال میکنن که واقعا فرویدیسم علم امروزه و واقعا کشفیات علوم جدید تحقیقات فروید رو کشف کرده و ثبت کرده و اثبات کرده، اینا در این کشورهای عقب مونده رایگان مزدور بی مزد این قدرت میشن و به نام علم در توی روشن فکران توی نسل جدید ملتهای خودشون بلندگوهای مفت مجانی این دستگاه عظیم میشن و اینا چه بدبخت متفکرین و روشن فکرانی هستند که برای قدرت سرمایه داری جهان تبرعن الالله کار کردن و بی مزد و منت فداکاری کردن. اینا دیگه خیلی بدبخت خیال کردن که واقعا به انسان و به آزادی و به علم کمک میکنه. برای این کار هم سخت و هم قرب باید قربانی بشه، هم قربانی هروئین و هم قربانی فرویدیسم فرقی نمی کنه. در حال باید این نسل جوان که چون جوان هنوز توی فرهنگ های انحرافی پخته نشده منحرف نشده، انسان که هنوز در درون اون نفس می کشه و عاطفه، این باید متوجه سرنوشت خودش نشه. برای اینکه متوجه نشه هر گونه وسیله‌ای، هر گونه تقدیری موجهه، چه به صورت علم باشه، چه به صورت هنر باشه، چه به صورت ورزش باشه، چه به صورت ادبیات باشه، چه به صورت سنت باشه، چه به صورت تاریخ باشه، چه به صورت مذهب باشه، به هر شکلی که سرش بند شد و در صحنه غایب بود و متوجه قضیه نشد کافی و بهترین راهش تخدیر علمی و فکری و نیرومندتر از همه که زمینه مساعد در جامعه داره به خصوص متوجه نسل جوان فرویدی، هم منطق علمی داره، هم مدرنه و هم زمینه پذیرش داره و هم بزرگترین خطر که نسل جوانه بزرگترین قربانی این مکتبه، اینی که باید همه سرمایه گذاری ها فکری، انسانی، هنری و اجتماعی و سیاسی و مالی برای تقویت این مکتب و میبینیم با چه سرعت توسعه پیدا میکنه و با چه سرعت. یک عامل دیگه هست، این رو عرض کنم، یک عامل دیگه هست که با این قدرت در دنیا همکاری میکنه و بزرگترین همکاری ها رو میکنه. در دوره ای که فرویدیسم نسل جوان ره و بالاخص زن ره مخاطب قرار داده برای آزاد شدن به قول او و برای رها شدن و برای معتقد شدن به اصالت جنسیت، در موقعی که این دعوت میکنه یک نفر دیگه هست که همراه او و همگام او زمینه را برای پذیرش دعوت او فراهم میکنه بیش از همکاران خود او، با اون گروهی که ناشیانه با این دعوت مبارزه میکنن و گروهی که بر اساس تکیه به سنت‌های ارتجاعی و انحرافی و غیر فکری و غیر انسانی و با تعصب‌های منحط میخوان حفظ کنن خودشون ره عقده ایجاد میکنن. به چه صورت اینا همکاری میکنن با این دعوت کننده شوم؟ به صورت روندن و دستین کردن و عقده ایجاد کردن در این نسل جوان و بخصوص در این زن که اکنون قربانی این صیاد بزرگ جهانی شده. او وقتی که دعوت میکنه از بیرون خانه، کسی که با این همکاری میکنه دشمن اونه به ظاهر که با تحمیل و با قید ایجاد کردن و با محرومیت این زن از همه حقوق انسانی و مذهبی راه برای فرار از این خانه و پناه بردن به دعوت او و به دامن او آماده میکنه. این بزرگترین همکار که در دنیا و آمار نشون داده که این دعوت شوم فرویدیسم در کشورهای سنتی و جامعه های سنتی که بیش از همه در اونجا زن محروم بوده بیش از همه جا موفق شده. راه برای مبارزه با این بیماری، این خطر جهانی، راه فکر کردن به تعصب‌های کهنه‌ای، حفظ و حصار بندی‌های سنتی به دور حقوق انسانی زمینی، بلکه یک راه فقط داره با اون احصاء حقوق انسانی و اسلامی زن به زنه. این تنها راه. اگر حقوق انسانی اسلامی زن به زن دادی، او را بهترین عنصر ساخته ای تا بهترین قدرت مقاومت علیه این هجوم خودش باشد. و اگر ندادی و محرومش گذاشتی، بهترین کمک را به این دعوت شوم ابلیسی کردی و خود نیز از این طریق رنده ای او را به طریقی که او میخواند او را. یک نحظه اساسی و مهم که معمولا در ذهن ما همه مخلوطه، تفکیک دو تا مسئله دور از همه، تفکیک سنت از مذهب. این دو تا در طول تاریخ با هم مخلوط میشن، قاطی میشن و مجموعه از عقاید، طریقه ها، رفتار و احساسات و روابط اجتماعی و حقوقی را می سازند که مجموعاً برای یک جامعه مقدس شمرده می شه. سنت و مذهب هر دو با هم. حقوق اسلامی، ارزش های اسلامی، دستور های اسلامی، قوانین اسلامی در هر موردی، اقتصاد، اجتماع، زن، مرد، خانواده، همه، حتی نظام اجتماعی، این ارزش ها، این ماده ها با ماده های سنتی که در داخل جامعه بومی ساخته میشه، در طول تاریخ ساخته میشه و تولید داخلی جامعه هست، به اسلام مربوط نیست. سنت بومیه، سنت قومیه، سنت کهنه تاریخیه. در طول تاریخ این دو تا ماده به هم مخلوط میشه و مجموعاً تأثیر حمایت از این آمیخته را در جامعه به وجود میاره. بر روشن فکر که با ماده های انحرافی سنتی مواجهه و میخواد خودش از اون نجات بده و میخواد باش مبارزه کنه، با مجموعه آمیزه سنت مذهب مبارزه میکنه و خودش از مردم نجات میده. اینه که هم کسانی که دفاع میکنند از سنت های کهنه به جای مذهب دفاع میکنند، هم کسانی که مبارزه میکنند با سنت های کهنه هم مبارزه میکنند و در همون حال با ارزش های متعالی و جلوه اسلامی هم مبارزه میکنند. نمیتونن طرفین، نه روشن فکر مترقی و مدرن، نه هم قدیمی مذهبی سنت گرا، هیچ کدام نمیتونن مذهب را از سنت تفکیک کنند. چرا میگم باید تفکیک کنند؟ به خاطر اینکه ما مسلمان هستیم و این اصل معتبریم که حقوق اسلامی، قوانین اسلامی، چون قوانین منبعث از فطرته، چون همون قوانینی است که ساخت دست و اراده خالق قوانین طبیعته، قوانین طبیعت کهنه نمیشه، بنابراین قوانینی که بر اساس این ناموس کلی خلقت پیریخته شده باشه کهنه شدنی نیست، بنابراین این ارزش ها کهنه نمیشه. اما سنت های اجتماعی زاییده نظام تولید، نظام مصرف، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، این نظام وقتی دورش تغییر میکنه، تحول پیدا میکنه، عوض میشه، کهنه میشه، عوض میشه، ملحق میشه، منفی میشه، مانع ترقی و رشد میشه و حالت ارتجاعی میگیره. اون وقت مذهب که یک پدیده زنده و جاویده و امروز به کار میاد، چون در قالب منحط و جامد و کهنه شده سنت قرار گرفته، هم نمیتونه نقش مؤثر در زندگی معتقدان و پیروانش بازی کنه و هم نمیتونه از خطر هجوم و حرکت زمان مسون بمانه و خودش ره در هر قرنی و هر نسلی زنده و حاضر و مؤثر نشان بده. روشن فکر آگاه، یک سنت شناس، تاریخ شناس، اسلام شناس و زمان شناسی است که بزرگترین رسالت فرهنگیش اینه که اسلام را به عنوان یک محتوای همیشه زنده از توی قالب‌های سنتی که کهنه شده و مال اسلام نبوده، مال زندگی اجتماعی و بومی یک ملتی قوم بوده، خارج کنه، دور کنه. این قالب‌های سنتی است که باید شکست، نابود کرد و قالب‌های جدید و نو متناسب با زمان نیاز زمان ساخت و این محتوای همیشه زنده و همیشه متحرک و همیشه تکامل بخش اسلامی را متناسب با هر نیازی و هر زمانی حس کرد. و من به عنوان تجربه، نه تحقیق علمی، تجربه حسی من عرض می کنم که روشن فکر ترین بینش های مترقی و عصیانی و حتی آشوبی اگر در برابر ارزش های عریان و خالص اسلامی دور از سنت های جاهلی و بومی و قومی و موروثی اگر عرضه بشوند، بیشتر و زودتر از هر کسی در برابرش تسلیم می شوند. چهره فاطمه چهره ایست اگر درست ترسیم بشه، اگر اونچنان که واقعا بوده، اونچنان که می اندیشیده، سخن می گفته، زندگی می کرده، اونچنان که در مسجد نقشی داشته، در شهر نقشی داشته، در خانه نقش دیگه داره، در زمان نقش دیگه داره، در مبازه اجتماعی نقش دیگه داره، در اسلام نقش دیگه داره، در تربیت فرزند نیز نقش دیگه معجزه آسا داره، اونچنان که بوده در همه ابعاد بزرگ ماورایش تصویر بشه و معرفی بشه برای این نسل، نه تنها مسلمان بلکه هر انسان دوستی که وفادار به ارزش‌های انسانی و معتقد به آزادی حقیقی انسان و زن معتقد میشه که این عنوان بزرگترین تصویر و بزرگترین اسوه و الگو برای پیروی امروز وجود دارد. و دیدم که چنین قضاوتی کردن کسانی که حتی احساسات مذهبی نداشتن، جامعه مذهبی اونا رو به عنوان مذهبی نمیشناسه و حتی کسانی که دری شدن از مذهب در برابر تصویر درستی از هر یک از اعضاء خاندان پیغمبر قرار گرفتن در برابرش خضوع کردن و این نشان میده که زنده اسلام. وقتی میگیم زنده است، هم به عنوان مجموعه ای از افکار عقاید زنده است، هم به عنوان قوانین و اصول اجتماعی زنده است و هم جهتش و هم آدمهای مستورهی و نمونهی و مثالی که ساخته و نشان داده زنده است. کدام جامعه بشری در هر شکل تولیدی، در هر نظام اجتماعی، در هر محله فرهنگی که تصویر زیبای حسین رو ببینه و به عنوان جاویدترین انسانی که همیشه لیاقت ایره داره که انسان همیشه دنبالش باره بره و ستایش کنه و پیرویش کنه نشناسه؟ و کدام زنیه در هر مرحلهی و تیپی و در هر نظام اجتماعی و در هر نوع عقیده خاص فرقهی یا مذهبی یا اجتماعی که به ارزشهای جاوید زن و به ارزشهای متعالی زن به صورت ایدئال معتقده، زینب زید در کربلا، در دربار یزید، توی کارنام، توی اسارت، در اون دوره سخت بعد از شهادت حمکت ببینه و اون به عنوان مظهری از رهبری اجتماعی و انسانی و مترقی زن همیشه قبول نکنه. و اگر میبینید اینها هم زنده، اینها هم اسلام مجسمه، اینا هم برای همیشه و برای هر نظامی و برای هر جامعه باید زنده باشن. زنده بودن یعنی اثر بخش بودن، یعنی راه حل نشون دادن، یعنی جهت نشون دادن، یعنی معالم و طریق بودن برای راه بشریت به هر در هر نژادی و در هر دوره‌ای و در هر زمینی. ولی متاسفانه سنت ما با مذهب درآمیخته. گروهی مجموعه سنت مذهب ره که یکیش جاویده، یکیش متغیره، یکیش برای همیشه است، یکیش برای یک نظام اجتماعی خاص بومی و قومی خاصه، یکیش موروثی است، یکیش وحییه، الهامیه، یکیش تولید شده از روابط اجتماعی و اقتصادی سنت و یکیش منبعث از بعثت. اینا رو با هم درآمیختیم و این محتوا رو در قالب زندگی بومی و موروثی خودمون ریختیم و پسند عامیانه و منحط جاهلی و از مجموعه ازش به نام دین دفاع میکنیم. و اون روشنفکری هم که میبینه این همه محرومیت ها برای زن هست و این همه حقوق پامال شده برای زن هست و از طرفی قطب مخالف بیشتر از همه تکیه به این حقوق و این محرومیت ها میکنه، آگاه و ناآگاه به اون طرف که منافع طبقاتیش و جنسیش و اجتماعیش اشباه میشه به اون طرف قرار میکنه و نمیتونه هر دور از هم تفکیک کنه. و وقتی مذهبی های قومی یک جامعه ای که آشنان با مذهب معتقد مذهبشون را از سنت بومی قومیشون نتونن تفکیک کنن، شما از جوانهای روشن فکر مدرن توقع دارین که در موقعی که میخوان با کهنگی مبارزه کنن مذهب را از نظام های اجتماعی کهنشون تفکیک کنن؟ و اگر مجامع آگاه مذهبی در یک کشور اسلامی، اگر شخصیت های علمی، اگر آشنایان با اسلام، با مقادر اسلامی کار نکنن، چه کسی باید بکنه؟ چه قدرتی، چه مؤسسه‌ای، چه جایی؟ یکی از معلمین من گفت که وقتی اول شناسنامه آمده بود این شور مسائل به هم تاکی شده. این خود معلم که من این حرف میزد خودش یک کسی بود که ما علوم قدیمه داشت، علوم مذهبی معمولی داشت، بعد حالا هم تازه متجدد شده بود تازگی. اون وقت این مسئله رو مطرح میکرد، این نمیتونه تفکیک کنه که این بحث مربوط به سنت اجتماعیه، مربوط به اسلام نیست. همین حرف رو مطرح میکرد به اسم اسلام میکوبید. یه آدم دانشمند آگاه استادم بود میگفت که اون موقع که شناسنامه آمده بود، مأمور شناسنامه آمد، برای اولین بار آمد که شناسنامه میخوام براتون بگیریم. او خب بگیر او اسم چیه؟ گفتیم فلان. او اسم فامیل؟ گفت فامیل چیه؟ او اون راه فامیل هم باید داشته باشه. بالاخره دست پا کردیم کمک خودش یک فامیل درست کرد. بعد گفت که خب اسم مادرش یک مسئله اوقات من پس اونا تو که نامحرم شده اسم مادر من شده من اوقات میتوستی گفتم که نمیگم. گفت مجبوری نمیشه بی شناسمانه های کسی باشه اصلا وجودش به رسمیت شناخته نمیشه. گفت نمیگم به شناخته لکه به درکی شناخته نشد. من گمی کار کنم که وجودش مخوام به رسمیت شناخته اصلا نمیخوام که مادرم وجودش به رسمیت شناخته بشه. من برای همون نمیخوام اصلا از توش داده بشه به تو. خلاصه زیاد چنده اینا گفتم که امت الله و نفهمید یعنی چه امت الله یعنی سمید خدا مفتر همه صادقه دید و همه توشی گذاشت امت الله و الان اسم مادر من مثلا روغیه بوده الان توش ناسنامش امت الله هست. بعد این معرفی میکرد، مطرح میکرد با مسخره و با خنده. بعد نتیجه که میگرفت که حالا الحمدلله بینی شما خانم ها آقایان چجور اینجا ها فیاله هم میشستیم تو دانشگاه تحصیل میکنین، همه آزادی دارین، رفقاتون تطبیق پسرتون اسم خودتون نمیداره، هیچ اشکال نداره، ما اسم شما رو میدونیم حاضقایی میکنیم، هیچ اشکال نداره. اما اون موقع اینجوری بود، شناسنامه اسم مادر من در سن 80 سالگی میخواست از در بنویسه، ما آقا منتقل شد. این حالا این به عنوان یک ضربه ای به اسلام که کهنه و حافظ کهنگی است و دفاع از این تجدد معاوی و این حقوق که تازه داده شده بزن به این شکل تعبیر میکن. بعد همین مسئله این مسئله با پدرم صحبت کردن، بعد پدرم گفت که آقای بس مربوط به اسلام مربوط نیست، اصلا به همسان نفیل نه مربوط، این فقط مربوط به تو و مامان. این همه دیگه ما ها شناسنامه گرفتیم که اسم مامانمون امت الله هر کسی اسم خورش داره. و به هر حال این امت الله، این تعصب از نبردن اسم، اینی که الان اسم دختر میخواد ببره به اسم برادر میبره، همشیره مثلا حسن آقا آمده همشیره، این سنت، این سنت ایرانیه، به اسلام رفت نداره. دلیل که تو اسلام ما خانواده پیغمبر داشتیم، خانواده ائمه داشتیم، 250 سال خانواده امام داشتیم ما در طول تاریخ، خانواده پیغمبر، اینا تمام روابط مشخص. هیچ وقت تو خانواده علی نجیده، شنیده نشده، روایت نشده که مثلا حضرت علی بگه که به حضرت زینب بگه همشیره امام حسین مثلا. هیچ وقت همشیره نمیده شد. هیچ وقت. این سنت اجتماعی ایرانی تو که مخالفت میکنی باید تفکیک کنی سنت از حقوق اجتماعی، از حقوق انسانی اسلام باید تفکیک کنی. اگر از اسلام سخن میگی، از آقات و مامانت و ننت و پیت محل و همسال اینا نباید اسم ببری، اینا مربوط به سنت، اینا که ملاک حکم مذهبی نیست، از خانواده پیغمبر، از تاریخ اسلام، از دفتار اونا باید اسم ببری، از این حقوق باید اسم ببری، از اینا میرون رفتارشون معلومه که چیه، اشخاصشون معلومه کیه، روابطشون معلومه کیه، حقوقشون مشخصه. پیغمبر اسلام با اون قدرت و شخصیت زنها اونقدر در خانه خودش، کسی که چنان جرگوزهی داره که تاریخ مرعوب بشه، در داخل چنان نرمخویه که همسرش برش گستاخه و گستاخی میکنه و آدم مثل عمر بعد سرزنش میکنه که این تو این هر امت پر روز کرده، اجازه بده من دختر خودم اقلا دارم گردنش به عنوان تنبیه بزنم. این شکل. و بعد که نمیتونه تحمل کنه خودت از خانه میره بیرون و یک مادم یک انبار خانه میکنه. این طرز رفتاره. تو اون وقت رفتار کنم امور توی محلت، توی همسایت، توی خانوادت این ملای قرار میدی به عنوانی که او آمان مذهبیه، فقط هر رفتاری که میکنه رفتار مذهبه. نه آقا او در این حال که مذهبی ایرانی هم هست باید تبدیل کنید، کدومش سنت بومیه، کدومش سنت اسلامیه، کدومش ایرانیه، برای که همین روابط بعد میبین در یک جامعه دیگه اسلامی جور دیگه هست. در خود اسلام زمان خود پیغمبر رفتار چنان انسانیه که برای ما شگفت‌انگیزه. رفتار گروهی از دختران مدینه میان در جنگ انسانیه که برای ما شگفت‌انگیزه. رفتار گروهی از دختران مدینه میان در جنگ حنین، در جنگ حنین بین مکه و جده، حنین یعنی تا مکه 600-700 کیلومتر باید برن، از اونجا باید برن به طرف مغرب و اون جنگ میخوان دارن که چند ماه طول میکشه. دخترهای نوبالغ 9 ساله، 10 ساله، 11 ساله مدینه 10-15 نفر گروه میشن که بیان پیش پیغمبر بگن ما رو به این جنگ ببر برای خدمت و برای پرستاری، و پیغمبر همه اینا رو سوار میکنه و میبره گندان یک گروه پرستار جنگ. در خود مسجد النبی، این مسجد النبی یک پایگاه همه کارهای اجتماعی، هر گوشه ایش یک اصدیتون اجتماعی جا داره، یک گوشه ایش خیمه رفیده، رفیده زنیه که در دستور خود پیغمبر خیمه در مسجد خود پیغمبر که معبد اسلامه، مرکز عبادت اسلامیه، یک خیمه رسمی میزنه اونجا و اونجا مسئول میشه برای مداوا بستری کردن بیماران و مداوای مجروحین جنگ. در اصلا سعد بن معاذ که در جنگ خندق تیر خورده بود در همونجا بستری بود تا مدت ها، تا وقتی مرد. و رفیده همراه چند زن مدنی به دستور پیغمبر در خود مسجد اونجا یک مؤسسه‌ای برای درمان و پرستاری بیماران داشت و این سنت تا قرنها در اسلام وجود داشت. من در دیوان ابن یمین فرومدی دیدم که مداح ممدوح خودشه حاکم سبزوار، اون ممدوح ابن یمینه، این حاکم سبزوار از علاجین در فرومد که نزدیک سبزوار یک دهه علاقیش یک باقی داره و یک بیمارستانی، یک قصبه بزرگی فرومد الان هم. بعد ابن یمین در مدنی که از علاءالدین میکنه، میگه در فرومت باغ تو مثل بهشت، مثل قله، مثل نمیدونم فلان، و بیمارستان که اونجا داری. بعد شروع میکنه تعریف بیمارستان، و بعد در اون قصیده مطریت میگه و دختران دوشیزه را در پرستاری بیماران اونجا که همچون فرشتگانند گماشته ای. و وقتی در یک ده دور افتاده نزدیک سبزوار در قرن هفتم و هشتم بیمارستانش نرسینگ رسمی داشته باشه، مسلمه که در ری و توس و بخارا و بلخ و بغدادش بیمارستان ها به چه شکلی. و اون وقت این ایرونی روشن فکره که میبینیم اینجا با تبستر و بوق و کرنا فلان زن امریکایی رو در جنگ بین الملل اصل جشنش این گیره و پوزش این که او پرستاری را اصل بار در دنیا ایجاد کرد. خب به طور که و اومد اون فرض دیگه میبینیم که از نظر دینش اجتماعی سنتیه با این عمل مخالفت میکنه از بنیاد در هر شکلیش، اسمش دین میگذاره. بعد این روشن فکر میبینه اون به اسم دین دفاع حمله میکنه، دین رو به او عنوان تلقی میکنه. میبینیم چگونه همه مسائل در هم در هم میشه و بعد در این وسط چه چیزها پامال میشه، چه استعدادهای بزرگ که قربانی میشه به نام به وسیله تعصبهای سنتی نامش دین، و چه ارزشهای بزرگ مذهبی و اسلامی قربانی میشه نامش روشن فکری و مبارزه با سنت. اینجاست که مسئولیت کسانی که هم اسلام میفهمند و هم جامعه امروز میشناسن و در قرن خودشون هم زندگی میکنن بسیار سنگینه. همیشه فاصله 10 قرن باید در احساسشون، در ارادهشون، در اندیشهشون به دوش میکشن. فاصله 10 قرن، 11 قرن، 12 قرن از دوره انحطاط اسلامی تا الان این فاصله رو همیشه باید به دوششون بکشن، زیرا در قرن 20 زندگی میکنن که روشن فکرن و همچنین احساسشون، ایمانشون و اعتقادشون در 10 قرن، 11 قرن، 12 قرن، 14 قرن پیش قرار داره. این فاصله عظیم تاریخی رو باید در احساسشون و اندیشهشون تحمل کنن. این مسئولیت و چه این فاصله مسئولیت. همونطور که گفتم یکی از بزرگترین سرمایه های بزرگ برای جامعه اسلامی برای اینکه بتونه در برابر این دعوت شوم مذهب بدترس کفر فرویدی و این معبد پلید جنسیت به نام علم مقاومت بکنه داشتن یک فرهنگ، مذهب و نمونه های انسانی، به خصوص در کشورهای شرقی که همونطور که فلسفه این آزادی فرویدیستی در غرب نقش تخدیری جوانها رو بازی میکنه به نفع قدرت‌های استثمار انسان، در شرق هم نقش استعماری رو بازی میکنه برای اقفال ذهنها از قدرت استعماری جهانی و ناآگاه شدن نسبت به سرنوشت. همینطور هم مسئله بزرگتر وجود داره در دنیای سوم برای به عنوان طرح فرویدی و به عنوان آزادی جنسی، و اون طرح آزادی جنسی و صدور کالای آزادی جنسی از غرب به شرق برای اینکه تقاضای آزادی های انسانی در شرق بمیره. آزادی میخوای اینا، و همچنین به عنوانی که مزد و پاداش مواد خامی که میبرن از شرق قرض داده باشه، مدیون شرقه، باید در ازای الماس و نفت و کاوچو و همسال اینا که از شرق میبره چیه بده شرق که مدیونش نباشه، که طلبگار نباشه شرق، که قرض حساب دان و حساب در و درسته. به ازاش آزادی جنسی میده، میگه آزادی نیست. آزادی دیگه هم نمیخواه. آزادی دیگر کی میخواه؟ بیشتر جوان میخواه. در اون موقع وقت آزادی جنسی بهش دادی با همو سر میکنه، و وقتی هم که دیگه بسش نشد دیر شد ازش، بعد دیگه به قدری زندگی و قصد دست پا گیرش بشه که اصلا به سر عقل یا تقاضای یرخور نکنه، منتفیه. برای مقاومت در برابر این دعوت قرب، دعوت شوم، بزرگترین امکاناتی که در اختیار جامعه اسلامی هست علی رغم امکانات دیگری که ندارد، داشتن نمونه‌های متعالی که بر پیشانی این قرن باید تصویر بشه چهرهشون، تا بتواند نسل امروزی که نه میخواهد در سنت‌های پوشالی و ارتجایی و ضد اسلامی و ضد انسانی قدیم گرفتار بشه و میخواد نجات پیدا کنه، و هم نمیخواد در برابر قالب‌های تحمیلی استثمار فرهنگی و فرهنگی فرد اون قالب‌ها رو بپذیره و در برابر مدرنیسم پلید امروز تسلیم بشه. این زن سوم زنیست که میخواد انتخاب کنه، زنیست که نه چهره موروثی رو میپذیره و نه چهره تحمیلی صادراتی پست‌ترین و پلیدترین دشمنان انسانیت. هر دو آگاهه، هر دو هم میدونه اون که به نام سنت الان تحمیل میشه و در جریان و براست میرسه، اون مربوط به اسلام نیست، مربوط به سنت های دوره پرسالاری و حتی دوره بردگی. و اون که امروز از غرب میاد نه به نام علم، نه بشریت، نه آزادی، نه انسانیت، و نه به نام حرمت زن، به نام حیله های پست قدرت های انحرافی و تخریب کننده بورژوازیه. میخواد در این میانه انتخاب کنه چه چیز را. اون تو تصویر، نه تصویر زن ارتجاعی سنتی، نه تصویر زن مدرن تحمیلی، بلکه تصویر زن مسلمان. برای اینکه تصویر این چهره سوم رده تهمه خوشبختانه هم مواد در دست ما، هم تاریخ و هم بهتر از نواد و مجسمتر از تاریخ و معینتر و محسوستر از مباحث علمی و فقهی، تصویر عینی شخصیت‌های نمونه‌ای که به نام امام، به نام اسره، به نام سرمشق در تاریخ ما وجود داره و بلخص در فرهنگ شیعی، همه در یک خانواده جمعه، در یک اتاقه در چار همه جمع هست، خانواده ای که هر کدامشون سرمست هست، حسن سرمست هست، هر کدامشون سرمست هست. حسن بودن در صور، در صور حسین بودن در جهاد و شهادت، زینب بودن در سنگین ترین رسالت اجتماعی عدالت و حق، فاطمه بودن در زن، و علی بودن در همه چیز. من اینجا نمیخوام زندگی فاطمه رو به عنوان الگو دو مرتبه تکرار کنم. اون چیزی که دانستم و به عقلم رسیده نوشتم گفتم، اما اینجا میخوام به عنوان نمونه اشاره کنم که مسئله فقط دانستن باز بیوگرافی و شرح حال تاریخی کافی نیست. باید چگونه فهمیدن، چگونه آموختن و چگونه دست گرفتن از این زندگی را در اینجا مطرح کنم، بهش اشاره کنم. وقتی میگیم فاطمه، پیغمبر اسلام میگه که فاطمه یکی از چهار زن بزرگ جهانه، وقتی که در برابر همه رنج ها و پریشانی ها و غم های همه زندگی فاطمه، پیغمبر اسلام بهش تسلی میده که نمیخواهی که بانوی همه زنان جهان باشی. اینها تعارف نیست، اینا کمپلیمان نیست که برای دخترش یک مرد بگه. پیغمبر چنین تعریف ها و تجلیل ها نداره و همین دخترش که در برابر زید بن اسامه وقتی میاد میگه که فلان زن رو ببخشین یک خطایی کرده، میگه که اگر فاطمه هم در این مورد میبود دست شقر میدن و به خود فاطمه جلو و همه مردم میگه فاطمه تو خودت کار کن، من به عنوان پدر تو فردا برای تو هیچ کار نمیتونم بکنم. رابطه ها که دیر میده مثل ما ها نیست که همهش یک جوری درست به هم میاریم، خیلی هم ارزون تمومش کنیم کم خرج. جدی قضیه تعارفی و همین پدره که به دخترش میگه که نمیخوانی، باید تحمل کنی، باید صبر کنی و باید سنگینی بار مسئولیت فاطمه بودن رو دوش بکشی و این کار سنگینیه. خواهران تو چنین رسالتی ندارن، برای همینه که در خانواده شوهرهاشون همشون خوب و خوش و راحت زندگی میکنن و من هیچ گونه قیدی و تحقیری نسبت بهشون ندارم، تحقیری خارج از قاعده. اونا مثل این زنهای دیگه میتونن بر اساس قوانین کلی و سهر و بحر گیری هایی که هر زن مسلمان داره میتونن زندگی کنن. توی فرق استثنان وقتی که میگه چون بانوی زنان جهان میتونی باشی، این به معنای این باز نیست که تعارف کرده باشه و هم به معنای این نیست که برای پیروان خودش یک بت ساخته باشه که فقط به پرستنه و یک معبود که ستایشش کنن و یک مندوب که فقط مدهشه بگن و یا یک قربانی که فقط عزاداریش کنن، بلکه به عنوان یک سرنخ که بشناسنش بیاموزندش و از روی زندگی او دست بگیرن و عمل کنن.
معنایه سیده زنان عالم چگونه میتوان آموخت؟
در ابعاد گوناگون زندگی فاطمه رو میدونی، لازم نیست من اینجا تکرار کنم. اون چی که میخوام تکرار کنم درس آموختن از این شخصیت. وقتی که مسئله فدک مطرح توی زندگی حضرت فاطمه که بهشم تکیه کردم من و گفتم تکیه حضرت فاطمه برای پس گرفتن از فدک فقط کوشش برای باز گرفتن یک مزرعه کوچک نیست، اینقدر نباید دعوت فاطمه ره و مبارزه او ره کوچک کرد و تحقیر کرد. برای اینه که مبارزه برای پس گرفتن فدک و اعلام قصد فدک به طور مداوم به عنوان نشان دادن نشانهی و مظهری از قصد و انحراف در رژیم حاکمی است که فاطمه باهاش مخالفه. این نمونه سیاسیه برای نشان دادن همیشه است که رژیمی که الان روی کار آمده علی‌رغم همه توجیهات دینی و وجهه‌های بزرگ اصحاب بر اساس حق و عدل و قانون و اسلام عمل نکرده. نمونش فدک که اگر یک تومنم باشه بزرگترین ارزش داره، به عنوان سمبول، به عنوان رمز، مظهر، نشان دهنده، دلیل، نه به عنوان یک بودجه، یک مقدار ارزش اقتصادی. ولی وقتی که مبارزه دائم فاطمه رو برای پس گرفتن فدک میبینیم، وقتی مبارزه دائمی فاطمه رو برای نفی انتخابات قلابی صغیفه بیرید و میبینید، وقتی مبارزه دائمی و غیر عادی فاطمه در احقاق حق ابوالحسن به اصطلاح خودش یعنی علی میبینید، نباید فقط به همین موضوع محدود بشیم و همین رو تکرار کنیم. امروز نه فدک هست، نه هم این تصادم هست، نه انتخابات سقیفه هست. خیال نکنیم یک موضوع تاریخیه، نه این موضوعات زنده است و باید تکرار میشه، اما نه به عنوان موضوعات تکراری تاریخی یه هر سال با یادآوری فقط بشه، به عنوانی که طرح بشه و ازش درس گرفته بشه. چه درسی؟ درسی که بزرگترین مظهر مادری در تاریخ اسلام و نمونه اعلای یک زن خانه دارای همسر و پرورنده فرزند، اون کلام همسری و این چنین فرزندانی، چنین زنی در تمام مدت عمرش از طفولیت تا ازدواجش و ازدواجش تا مرگش به عنوان یک عنصر مسئول در سرنوشت فکر، عقیده، مبارزه حق پرستی و همچنین انحراف، قصد و ستمی که در جامعه به وجود میاد احساس مسئولیت میکنه و در متن درگیری های اجتماعی حضور داره و تا لحظه مرگش خاموش نمی نشینه، علی‌رغم این که می دانه در این مبارزه پیروز هم نخواهد شد. این دست این مسئولیت اجتماعیه. یک دختر 5 ساله تا 10 ساله در مسجد دائما پا به پای پیغمبره، پا به پای پدرش. به عنوان پدر فاطمه مثلا این مسئولیتی نداره که در تشویش های تند و حاد اجتماعی و سیاسی و فکری پا به پای او باشه. دختر 7 ساله، 8 ساله، 6 ساله دختر خانه، اما احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت میکنه و در حالی که نسبت به سنش مسئول نیست، در هر جا که درگیری هست و پیغمبر تنها در برابر دشمن، باز میبینیم ستر کوچک در کنارش هست. در حصار، در دوران سخت زندان، دورانی که آدم های قهرمان معاوی مثل سعد بن ابی وقاص بعد از سالها وقتی از این دوران یاد میکنه پشتش میلرزه و به عنوان بزرگترین سالهای سختی یاد میکنه. در اون دوران، در اون سختی که بزرگترین بار سختی رو باز به دوش خانواده پیغمبر که مسئول همه اون زندانی ها، دوران گرسنگی، فشار، تحقیر، سختی، تنهایی، باز فاطمه در این خانه همه جا هست و همه جا با دستهای کوچکش نوازشگر مادر فرسود و پدر قهرمان و تنهاش و همچنین خواهران بزرگتر از خودش دلداری میده و تنها سرچشمه اون و محبت و ایجاب عشق و شور در این خانه بسیار سخت و بسیار دشوار تا هجرت میده و بزرگترین صدمه ها را در هجرت میبینه و وارد خانه علی میشه. از با انتخاب علی یک مسئولیت اجتماعی از خودش نشان میده. انتخاب علی، انتخاب یک شوهری که به درد زندگی برای یک زن بخوره نیست. هر کس علی رو میشناسه میدانه که این یک شوهری که به زندگی داخل شورش نشاط و حیات و روزمرگی و نعمت بده نیست. از اون سعادت هایی که هر زنی توقع داره که شوهرش حمال اون سعادت باشه از بیرون به درون خانه نیست. میدونه که یک مردیست که جز شمشیر و جز عشق هیچ چیز نداره و مسلماً تا آخر عمرش هیچ چیز نخواهد داشت و جز با دست خالی به خانه بر نخواهد کسی من و میدانه که وجودش چنان ساخته شده که سرنوشت گویی او را به عنوان سندانی در زیر همه ضربه ها و شکنجه ها و سختی ها ساخته و پرورده. چنین مردی را به عنوان همسری برگزیدن پیش از این که تسلیم به یک ازدواج بشه، این دختر یک مسئولیت بزرگ فکری و اجتماعی و انسانی را انتخاب کرده. چند که دیدیم چه خوب آگاهانه فهمید که چگونه انتخاب کرده و چه پرشکوه این انتخاب ره و این رسالت به تا مرد بر عهده گرفت و چه خانه ای ساخت، خانه ای که در طول تاریخ بیشک که مسلمان باشیم که مسلمان نباشیم به عنوان ملاک‌های ماورایی انسان بی نظیره. و همونطور که گفتم یه خانه ای که پدر علی و مادر فاطمه و پسر حسن و حسین و دختر زینب، هر کدومش الگو، هر کدومش مثلا اعلای تیپ خودش، همه در یه خانه، نه که از طول تاریخ جمع کنیم و چند تا نمونه بسازیم، تو یک خانه زیر یک تخت در یک نفس داشتن چنین خانه ای و پشتبانه این خانه داشتن چنون مذهبی و فرهنگی بسیار دردآور و اسفبار و در عین حال داشتن چنین سرنوشتی. و داشتن چنان شخصیتی که خواهشه، این بزرگترین نشانه عظمت انکار ناپذیریست که هر کس در چهره فاطمه می دیدن که عایشه که از نظر رقابت‌های داخلی و مخالفت‌ها و عقده‌های شخصی یکی از نمونه‌هاش اینه که پیغمبر اسلام محبوب و معشوق عایشه است و خود پیغمبر دوستدار شدید فاطمه است. این خودش عقده ایجاد و می‌بینیم که بر سر این اختلافات چقدر کشمکش‌ها نشان داد و چقدر شور و شرها عایشه به راه انداخت. و در این حال می‌بینیم یک ستایشی از فاطمه داره که برای من شگفت‌انگیزه و نشان میده که امکان نداره انکار کنه چنین عظمتی ده. این بعد میگه و ما رأیتو و ما رأیتو افضل من فاطمه الا ابیها، ندیدم برتر از فاطمه هیچ کس ره مگر پدرش. امروز هر زن روشن فکری که بتونه تیز بخونه کافی تا بتونه این چهره ها رو بشناسه، فقط بتونه تیز بخونه و بخونه، فقط بتونه بدانه که در برای این چهره های سنتی که امروز به نام زن مسلمان در جامعه های اسلامی هست، به جایی که اینها رو با زن مدرن مقایسه کنه، باید زنانی ده که در تاریخ اسلام الگوی زن هستن و نمونه هستن مقایسه کنه با زن مدرن امروز و زن روزی که نشون میدن زن روز، اون وقت ببینیم چه نتیجه گیری میکنه. خیلی ساده، فقط قرد نویسندگان آگاه و مسئول و محققین و بعاز آگاه و روشن این تصویرها را روشن و دقیق و آگاهانه در اختیار این نسل قرار بدن، این کافی و این بزرگترین مقاومت آگاهانه انسانی در برابر این هجومه. و وقتی میبینه همین زن که میگم فقط بخونه این تصویر رو ببینه، وقتی ببینه در صفین، جنگ صفین، یکی از بزرگترین عوامل تهییج افکار و روحیات مجاهدینی که در زیر پرچم علی می‌جنگند زنان هم که با شعر و نعت و خطبه‌ها و سخنرانی‌های مهیج مجاهدان صف علی را تحریک می‌کردند به جهاد، این نقش زنه. بعد از جنگ صفین، بعد از مرگ علی، بعد از همه اینها، یکی از زنها رو تعقیب کردن، اینها خاطرشون در ذهن دشمن سالها موند، ما فراموش کردیم، معاویه فراموش نکرد. یکی از اینها رو گفت آوردن به دربار دمشق، معاویه احضار کردن زن رو یکی از کسانی بود که خطبه های بسیار شورانگیز و عمیق میخوند در تهییج شیعیان علی و در کوبیدن دشمن و باند معاویه. معاویه گفت که تو خیلی گذشته یک پر از گناهی داری و خیلی جرم داری. خب خدا ترا بیامرزد، از گذشته در گذشت. دست پای این گرفت، گفت میدونی که در هر خونی که دست سفین از ما ریخته شد به شمشیر هر کس از یاران علی تو هم در اون دستی داری؟ گفت خدا ترا مژده خیر دهد که مرا مژده خیری داری. اینه هم بهش گفتم یکی از کتابهای خاصی که به عنوان اصحاب نوشته شده، کتاب خاص اصحاب پیغمبره که همشون زنان بودن و در طول تاریخ اسلام هر وقت اسلام وجود داشت به معنای راستین اسلام حکومت میکرده در جامعه، زنان در رشته های علمی، در رشته های ادبی، در نقش اجتماعی بزرگترین استعدادها رو نشون دادن. وقتی همه کس ملحد شد، زن هم ملحد شد، اونم از بین رفت. مگر مردی چه حقوقی داره که حالا زن نداره؟ حجاب، مگر مردا حجاب ندارن؟ اما مگه چیه حجاب؟ چادر. یکی از چیزهایی که اتفاقاً آقای مطهری مطرح کردن و چه خوب، مسئله چادر به عنوان یک شکل و مسئله حجاب به عنوان یک اصل. حجاب به عنوان یک اصل اسلامی که گفتم، چادر در یک شکل خاص به عنوان یک سنت اجتماعی در یک قوم خاص. این دوتا یکیش بر حسب تکامل، تغییر، اختلاف در آب و هوا، در نظام اجتماعی، در مرحله فرهنگی، از این مملکت به اون مملکت، از این زمان به اون زمان تغییر پیدا کنه، این فرمه. اما اصل حجاب اسلامی به عنوان قانون فقهی یک اصلی است که هر انسان آگاه و روشنی براش منطقی و قابل پذیرشه. اما وقتی این الان تو ذهن این سنت و این اصل اسلامی چنان مخلوطه که دو کلمه مترادف شده در ذهن همه، با اون وقت روشن فکر به عنوان حمله به چادر به حجاب حمله میکنه و مذهبی به عنوان دفاع از حجاب از چادر فقط متعصبانه دفاع میکنه و هر شکل دیگه‌ای رو نفی میکنه و به شدت منکره. و رو میدیم در این کس آدم که چیزها از بین میره و مجال برای طرح چه حقایقی از بین میره و به دست نمیاد. نمونه دادم و همین روشن فکر وقتی ببینه زینب ره، وقتی ببینه که نهضت شروع شده، نهضت اونجا اتفاقا رهبری دست امام حسین برادرشه، به عنوان تعهد در برابر برادر نیست، به عنوان تعهد در برابر خوده، در برابر خدا. وقتی میبینه که رهبر این نهضت راه افتاده و یک سرنوشت دیره برای جهاد در برابر ستمی که بر جامعه مسلط شده انتقاد کرده، زندگی خودش ره، خانوادش ره، همسرش رها میکنه و همراه نهضت میان. و میبینیم پا به پای امام حسین تا لحظه شهادت هست و در لحظه سختتر از لحظاتی که حسین و یارانش گذشته و گذرانده، پرچم ادامه نهضت به او تنها به دوش میشه. یک زن در دوره‌ای که همه قدرت‌ها نابود شده و همه پایگاه‌هایی که مردان ازش حمایت می‌کردند همه بسته شده و برچیده شده، یک زن علی‌رغم قدرت امپراتوری خلافتی که شرق و غرب و ایران و روم ره به زانو در آورده، یک زن دنباله انقلاب ره ادامه میده و بعض اندیشه و مکتب حسین ره همه جا میپراتنه و همه جا قصره خون کربلا ره به عنوان نمونه همه جا میبره و به همه زمان ها نشان میده. همه این معجزات مال یک زنه. وقتی که چنین نقشیده در یک زن از خانواده همین فاطمه وطن میخوانه میاد بیرون میبینه یک زن در این قرن زن آگاه و مسئول، اونگاه میبینه که زن روز را در کجا باید جور و چگونه باید ساخت میزن. و میفهمه که زن هر روزی را در هر قرنی را از روی این الگو میشود ساخت. اینها ارزش هایی نیست که بر اساس سنت و نظام اجتماعی و تولیدی و فرهنگی دگرگون بشه کهنه بشه. وقتی اینا از بین خواهد رفت که بشریت در وقتی وجود نداشته باشه. و وقتی میبینه فاطمه در دوران کودکیش یک مجاهد دوره های سخته در زندان 3 سال مکه رسه بری طالب یک صبور بردبار و در دوره بعد یک همکار و در دوره تنهایی و مرگ مادر و رفتن 2 خواهران که پیغمبر رهبر این نهضت تنها مونده یک مادر پدر و در مدینه یک همسر بزرگترین مجاهد و رهبر و جوان تنها و قریب و تهی دست این نهضت یعنی علی او رو به عنوان همسری خودش انتخاب میکنه و به خانه میره که جز فقر و جز اهلی چیز اساطیر خانه جا نیست و بعد به عنوان عالی ترین همسر عالی ترین روح روحی به اون بزرگی که در هستی نمیگنجه همسر و همراه و هم پرواز تنهایی های او همدم سختی های او و هم دل و هم فکر مبارزات کشمکش ها تنهایی ها محرومیت های او و بعد پرورنده حسین و حسن. حسین که خود یک الگوییست در انسانیت و زینب مهمتر، نقش فاطمه در زینب مهمتره. چرا؟ برای اینکه حسین در مسجد پیغمبر بزرگ شده، در میان اصحاب بزرگ شده، در مدینه بزرگ شده، در اوج کشمکش ها بزرگ شده، در کوران تصادم ها و حوادث اجتماعی بزرگ شده. اما زینب در خانه و تنها در دامن مادر بزرگ شده و اون وقت زنی این چنین بتونه نقشی اون چنان رو در ادامه و تکمیل نهضت کربلا بازی کنه نشان میده که دست فاطمه در ساختن این روح و این روح ها چه دستی و چگونه خانه او خانه ایست که از هر بعدی نمونه انسانیت و به چه معنا اساسا عصمت پیغمبر یکی از ملاک های شناخت اسلام در همه زمان ها. چرا؟ این همه ایستایی منطقی میشه و بعد هم که دوران سختی میاد، دوران عزت و قدرت زمان پیغمبر در مدینه میاد، باز فاطمه مظهر فقر، مظهر سختی، مظهر کار در بیرون در داخل خانه، مظهر یک مادر و همچنان که در نامه به برادر نوشتم در مدون برده نوشتم همسر علی، همسرش در دوره اوج قدرت و عزت فاطمه که همسرش بزرگترین قهرمان نهضت و پدرش رهبر نهضت، باز هم نمونه یک زنی که همچون خواهر و خواهر من و خواهر تو زندگی میکنه، همچون یک تمیز در تاریخ درستگی میکشه، سختی میبره و محرومیت تحمل میکنه در دوره عزت همسرش و در دوره حکومت پدرش واقعاً از لحاظ قدرت ظاهری و بعد هم که دوران سختی میاد، دوران تحمل، باز مبارزه در موقعی که همه اصحاب و شیرمردان حنین و بدر و احد خاموش شدن در مدینه، این مادر تنها باز با این شدت و مقاومت و تداوم مبارزه میکنه. حتی شبانه به خانه اصحاب رفتن، به خانه شخصیت های معصر سیاسی رفتن، یاران بزرگ پیغمبر دیدن، مهره های اساسی کارگردانی صغیفه دیدن و به همه
آگاه کردن و همه را انتقاد کردن و برای همه تازی تعلیم کردن و فاجعه را پیش از وقت به روی همه گفتن و به روی همه گشودن تاریخ فرداره.
این نفس اجتماعی این دورشه
تا
میمیده و بعد از مرد یاد او، خاطره او، مجاهدات او،
حیات دیگر فاطمه را پس از مرگش در تاریخ اسلام آغاز می کند و مظهر حق خواهی و عدالت خواهی در همه نهضت های انقلابی قرن های دوم و سوم و چهارم تا هفتم و هشتم در طول تاریخ اسلام از مصر گرفته تا ایران فاطمه.
و همچنین امروز می تواند او به عنوان یک مادر
در مرحله‌ای که دختریشون زینب می‌پرورد و پسریشون حسین و حسن و به عنوان یک بخش دیگه زن متعالی و مثالی همسر به عنوان کسی که در ترها و نقشها و عظمتهای علی پادوپای او و همچنین به عنوان یک زن مسئول اجتماعی کسی که از درد تولد تا لحظه ای که سرش را در تنهایی به زمین گذاشت و در غربت دفن شد و در خاموشی باز یک لحظه از مبارزه نیستاد، در جبهه خارجی با کفر تا هجرت، در جبهه داخلی با انحراف و قهر تا لحظه مرگ، حتی بعد از مرگ نیز که علی مرا پنهان دفن کن تا کسی بر گور من جنگیر نیاید و هم بر عزای من مراسمی پا نکنند و بر من نماز نخوانند و مراسمی بخوا ندارند تا به نام تجلیل از نام من قدرتی را که اکنون به روی کار آمده است قدرت خود را توجیه دینی نکنند. زنی که حتی مردن و دفن شدنش را میخواهد وسیله کند برای مبارزه در راه حق و محکوم کردن ابدی و همیشگی قصد. این است
چگونه امروز زن مسلمان بودن و سلام.